أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، بخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله آل الله، لا سیما حجة ابن الحسن العسكري بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام لقاء الله. دعوت کنیم از حضرت حجة ابن الحسن ارواح و نافداه، صاحب عصر و زمانه من، که در این محفل نظری بیندازن، قدمی بگذارن، مخصوصا به این قلبهای ما، به این نفوس ما، نظر رحمانی و لطف خودشونو بیندازن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزیزانم و همچنین تسلیت عرض میکنم سال روز رحلت مادر اسلام، بزرگ بانوی اسلام، که حقیقتا حرکت بزرگ رسول خدا، اون حکومت پرعظمت رسول خدا مدیون ایشان هست. هدیه کنیم نثار روح حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، صلوات سوم رو بلندتر مرحمت بفرمایید. موضوع بحث من ناظر به این هست که ما گاهی از خدیجه سخن میگیم ولی خدیجه رو با فاطمه میشناسیم، بدین معنا که برای اینکه به فضیلت و به جایگاه خدیجه سلام الله علیها برسیم، میایم از یک عامل بیرونی استفاده میکنیم و میخوایم با اون عامل بیرونی اون حقیقت انسانی خدیجه را بشناس، و این گاهی وقتا حجاب میشه، مثل دقیقا حوزه نفس شناسی. نفس هر انسانی جلوگر و آینه وجود حق تعالی است، اما اینقدر این شعاع نوری نفس بالاست که آدم وقتی نظر میاندازه به نفس، به جای اینکه اون صورت حقیقی رو ببینه تو این آینه، اون صورت محدود کاذب او رو به خودش کار میکنه، مشغولش میکنه. یعنی تو آینه نظر انداخت که از اون منظر خدا رو ببینه، ولی گرفتار منیت شد، گرفتار خود شد. چرا؟ چون شعاع نوری خیلی زیاده، یه مثال دیگه بزنم. ببینید، مثلا شما توی زندگی سیاسی اجتماعی خیلی مشهوده، مثلا شما از اون انفجار حزب جمهوری فقط شهید بهشتی رو میشناسید. چرا دائما مثلا تو سالگردها گفتن که آقا مثلا سالگرد انفجار حزب جمهوری شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران ایشان. خب اون 72 تن کیا بودن؟ یکیش مرحوم آسد رضای پاک نژاد خود یزده. کدومی که از شما سر قبر مرحوم آسد رضای پاک نژاد رفتی؟ اصلا کجاست قبرش؟ آسد رضای پاک نژاد جز مردان روزگاره. این بنده به عنوان کسی که واقعا با واسطه های مختلف با این شخصیت آشنا شدم، میفهمم که ایشون چه عظمتی داره. آسد رضای پاک نژاد پزشکی است که مردم یزد هنوز او رو میپرستند، مردم یزد هنوز آسد رضا به اسمش قسم میخورن. آسد رضا کسی ازش که قسم میخورد، اینو یکی از دوستان ما آشق حسین مفیدی که از شاگردان خاص مرحوم آیت الله بهجت، از شاگردان خاص، یعنی اگر از من بپرسن حقیقی ترین، واقعی ترین و بزرگترین شاگرد آیت الله بهجت کیه، میگم آشق حسین مفیدی. و تمامی کتابای مرحوم آقای بهجت، کتابای فقه اصولی آقای بهجت رو ایشون تنظیم کرده، ولی بینام، گمنام، مثل یعنی خیلی آدم کتومیه. ممنون. ایشون میگفت، میگفتش که آسد رضا قسم خورده بود، گفته بود والله قسم هنوز یک بار هم، هنوز یک ریالم از این دخل پزشکیم خونه نبردم. چون ایشون هم تو بیمارستان کار میکرد، هم مطب داشت. میدونید تو عالم پزشکی مطب یعنی دکان، بیمارستان یعنی بیگاری کشیده شدن، هم مالی بی خود کردن. پزشکا کلن از بیمارستان بدشون میاد، مگه بیمارستان خصوصی باشن و اون شرطه، بلا مثلا این که بخوان به عنوان موظفی تو بیمارستان کار بکنن بدشون میاد. ماهیان یه حقوق مشخصی دارن، کار زیاد نیست، ازشون میکشن. ایشون به حقوق اون بیمارستانش اکتفا کرده بود و قسم خورده بود من یک ریال از دخل مطبم نبردم خونه. پدر خودم به عنوان یه شاهد عینی نقل میکرد، دو سه بار نقلشون میکرد، میگو وقتی میفهمید آسد رضا مثلا یه نفر معلمه یه نفر کارگره، هیچ وقت پول ازش که نمیگرف هیچ، بابای خودم میگفت که نسخه رو میدید که ما پول نسخه رو نداریم، پول نسخه رو میذاشت لای دفترچه به ما میداد. اینجور آدمی بود، دست به خیر، مراقبت میکرد از مردم، با این ویژگی ها بود مرحوم واسه. آقا یه صلوات خط بکنین. اللهم صل على محمد و محمد. سلام آقای شافه، خوبید؟ سلام آقای غلامی عزیز. آقا اینجور ما خیلی جسارت میشه، ما اینجا داریم یه حرفایی میزنیم، شاید به هر حال در شأن شما نباشه، به هر حال اتلاف عمر با شما مصرف شه، نمیدونم، اگر شما تشریف میارید هر یک از بزرگوار ما جدید تحویل بدیم، خوشحال میشم، حقیقی بینی و من الله خوشحال میشم. آقای غلامی شما تشریف نمیارید به جای شافعی؟ خیلی عذرخواهی میکنم. شما، من آسد رضا قبرش همین خلدبرین از شهدای گلزار، شهدایی از خلدبرین جدا افتاده، جدا افتاده. حالا بپرسید، مردم معمولا میدونن قبر مرحوم شهید منتظر قائمو نمیدونم رفتید یا نه، همین یه دوتا قبر اونورتر قبر مرحوم آسد رضا پاک نژاده. یک شخصیت فکور، توانمند، کتابی داره به اسم چی؟ کتابی داره به اسم آخرین پیامبر و اولین دانشگاه. و چه کتابی؟ فکر کنم تا حالا 70 جلد شده. تنظیمش فکر کنم تو آخرین صحبتی که من بچه پزشکی پرسیدم قرار بود نرم افزار کنن منتشر کنم، نمیدونم نرم افزارش اومد بیرون یا نیومد. یعنی دست به قلم فکور، در این حال مراقبت میکرد نسبت به مردم. چرا شناخته نشده؟ چون عرض کردم گاهی وقتا وجود خورشید مانع میشه که اون قمر دیده بشه. این مسئله تو حادثه عاشورا و کربلا هم هست. ماها چقدر مثلا با 72 تن از یاران حسین آشنایی، جز مثلا 7-8 تاشون که شاخصن، الباقی تو گمنامی به سر میبرن. چرا؟ چون شعاع حسین و عباس به قدری بزرگه که دیگه نوبت به این نمیرسه. و ما تو این سالها فکر میکنم به قدری شعاع فاطمه بزرگ بوده که به شخصیت خود خدیجه نپرداختیم و هرگاه خواستیم خدیجه رو بشناسیم، خدیجه رو با دخترش شناختیم، گفتیم خدیجه که مادر فاطمه است دیگه. در حالی که این یه وجه قصه است، تمام وجهش نیست. اتفاقا اون وجه مهمتر اینه که خدیجه برای خودش یک مقامی داره، یه جایگاهی داره. من امشب یه قدری در مورد خود شخصیت خدیجه میخوام سخن بگم، در مورد مباحث بروزتری مثل نقطه طلاقی زن، اقتصاد و معنا رو این رو گذاشتم برای یه شب دیگه، یه جای دیگه من مطرح بکنم. یعنی بحث در مورد حضرت خدیجه زیاد میشه مطرح کرد. امشب میخوام به عنوان حالا مقدمه اون بحثم باشه یا هر شکل ممکن، خود خدیجه سلام الله علیها رو یه مقدار تأمل کنیم، ببینیم این بانو کیست. برای ورود به بحثم اجازه بدید یک قصه رو نقل کنم از کتاب کشف الغمه، از جمله کتاب‌های قدیمی ما که اونجا به تاریخ سیره اهل بیت پرداخته. در بحث ازدواج علی علیه السلام اونجا داره که حضرت علی علیه السلام وقتی ازدواج کرد سری فاطمه رو به خانه نبرد، چون فاطمه عجیب عشق به رسول خدا پدر داره و حضرت علی هم خجالت میکشه که دختر رو از بابا چیکار بکنه، جدا بکنه. بعد تو این کتاب اینجوری اومده: قال علی علیه السلام فلما کان بعد شهرین دخل علی اخی عقیل ابن ابی طالب. یه ماه که از دوران عقد ما گذشت، پس دوره مدت عقد امیرالمومنین چند ماه بود؟ یه ماه بود. یه ماه که گذشت برادرم عقیل وارد خانه شد. بعد عقیل رو کرد به من، گفتش که من دیگه عربیشو نمیخونم چون طول میکشه، آدرسو دادم، کشف القمه جلد 1 صفحه 360. عقیل رو کرد به من گفتش که من خیلی خوشحال شدم که تو با فاطمه ازدواج کردی. بعد به من گفتش که یا اخی فما بالک لا تسأل رسول الله یدخلها علیک، چرا تو نمیری سراغ رسول خدا و بگی فاطمه رو بفرسته خونت و ببری خانه؟ بعد علی گفتش که داداش من خیلی دوست دارم، مثلا خب همسرشه، فاطمه است، من خیلی دوست دارم، ولی من حیا دارم از رسول خدا بخوام به او بگم که فاطمه رو دستشو بذاره تو دست من و بریم داخل خانه. بعد داداش گفتش که من کارتو را میندازم. عقیل گفت من کارتو رو را میندازم. فقمنا نورید رسول الله، بلند شدیم که بریم به سمت رسول خدا تا این درخواست رو به حضرت بگیم. فلقینا فی طریقنا ام ایمن مولات رسول الله، تو راه با ام ایمن کنیز رسول خدا باهاش ما برخورد کردیم. بعد ام ایمن گفتش که کجا داریم میرید؟ ما گفتیم که ما داریم میریم پیش رسول خدا که بگیم بابا برای اونا ازدواج کردن، علی هم حیا میکنه، فاطمه رو اجازه بدن که بره خانه علی. بعد ام ایمن گفتش که نه، شما این کار رو انجام ندید. فقالت لا تفعل و دعنا نحن نکلمه، خیلی قشنگه، فإن کلام النساء فی هذا الامر احسن و اوقع به قلوب الرجال. ام ایمن گفتش که اینو واگذار با ما زنا بکنید، چون حرف ما زنها در این جور وقتها هم زیباتره و هم اوقع در قلوب مرد هاست، یعنی تأثیر گذارتره در قلبه. الان هم همینه دیگه، حتی الان دیگه همین نیست، شرط فرق کرد. ام ایمن میگه واگذاره به خودم کن، من انجامش میدم. برحال ایشون حرکت کرد به سوی رسول خدا و وارد بر ام سلمه از همسران نیکوکار رسول خدا شد. به ام سلمه قصه رو گفتش که اینجور مسئله وجود داره. اینها هم سراغ رسول خدا رو گرفتن، گفتن رسول خدا در اتاق عایشه است. خب ام ایمن و ام سلمه و عایشه اینا رفتن دور رسول خدا حلقه زدن. فاحدق نبه، یعنی واقعا دور زدن، حضرت نشستن دور بر حضرت نشستن و گفتن که ما فدای تو بشیم یا رسول خدا، ما برای یک امری این دور شما جمع شدیم. لو ان خدیجه فی الاحیا لقرت بذالک عینها، اگر خدیجه زنده بود با شنفتن این سخن چشمش روشن میشد، چشمش روشن میشد. فلما ذکرنا خدیجه بکا رسول الله، همین که اسم خدیجه را آوردیم رسول خدا شروع کرد به گریستن. اخلاق پیغمبر این بوده. میخونم براتون توی قصه دیگه، میگه ما اصلا هر وقت اسم خدیجه را می آوردیم رسول خدا از خود بی خود میشد، شروع میکرد تعریف و تمجید از خدیجه و بعضی وقتا اشک ریختن. حضرت گریستن و فرمودن ثم قال، سپس رسول خدا فرمودن، این جمله رو تو ذهنتون بسپارید، ثم قال خدیجه تو و عین مثل خدیجه، خدیجه و کی میتونه مثل خدیجه باشه، خدیجه تو و عین مثل خدیجه. چرا حضرت اینجا چند تا صفت برای خدیجه میشمارن که اینا برای ما مهمه، این که من عرض کردم ما خدیجه رو با خودش بشناسیم، فارغ از اینکه فاطمه ظرف تجلیش در خدیجه هست، خود خدیجه جایگاهی داره که شأن این شده که بشه مادر فاطمه. همه کس نمیتونه مادر فاطمه بشه. خب حضرت فهمودن که چرا من به خدیجه عشق میورزم، فرمودن صدقتنی هین کذبن ناس، خدیجه اون زمانی من رو تصدیق کرد که مردم منو چیکار میکردن؟ تکذیب میکردن. اولین زن مؤمن به رسول خدا خدیجه بود. از سابقون از سابقون اولائکل مقربون. پس اولین کسی که تصدیق رسول خدا کرد خدیجه بود. و آزرتنی علا دین الله و اعانتنی علی به مالها، و بسیار تو مسیر مبارزه به من کمک کرد، مخصوصا با مالش خیلی به من کمک کرد، با مالش خیلی به من کمک کرد. ان الله عز و جل امرنی ان ابشر خدیجته به بیت فی الجنه، خدا به من رسول خدا دستور داد که من بشارت بدم به خدیجه که در بهش خدا یک قصری از زمرد برای او مهیا کرده، لا سخب فیه ولا نصب، هیچ رنج و زحمتی هم درش وجود نداره. پس حضرت اینجا سه تا ویژگی برای خدیجه می شماره. یکی تصدیق در هنگامی که مردم تکذیبش می کردن، دو حمایت از رسول خدا در مسیر دین، و سه کمک مالی، اون حمایت عاطفیه، و سوم اون کمک چیه؟ مالیه. این سه تا به عنوان ویژگی و شاخصه حضرت خدیجه سلام الله علیها است. خب حالا بریم یه مقدار باز خدیجه رو بهتر بشناسیم، بعد جنبندی کار مشخص میشه. یه روایت دیگه هست از عایشه است، میگه که عایشه میگه که کان النبی اذا ذکر خدیجه احسن الثناء علیه، عایشه میگه هر وقت ما اسم خدیجه رو می آوردیم رسول خدا شروع میکرد به تعریف و تمجید از خدیجه. فقلت له یوما، یه روز من ناراحت شدم، برگشتم به رسول خدا گفتم چرا اینقدر از این پیر زن تو یاد میکنی در حالی که وقد عبدلک الله خیرا منها، در حالی که خدا یک فرد زیباتر جوانتر بهتری رو خدا رزق روزی تو کرده. حضرت فرمودن فقال ما عبدلنی الله خیرا منها، حضرت فرمودن هرگز خدا احدی رو بهتر از خدیجه نصیب من نکرده. باز فرمودن صدقتنی اذا کذبتن الناس اذا کذبنی الناس، خدیجه زمانی من رو تصدیق کرد که مردم من رو تکذیب می کردن. با مالش به من کمک رسون اون زمانی که مردم دریغ داشتن که به من کمک مالی ببرزن. و رزقنی الله الولد منها ولم یرزقنی من غیرها. و خدا یک فرزندی از خدیجه به من داده که از احدی از این زنها اون فرزند رو برای من نیاورده. اینجا اسم فاطمه چه مطره. خب توی روایت دیگه است از رسول خدا فرمودن قال ما نفعنی مالون قطو ما نفعنی مال خدیجه. هیچ مالی مثل مال خدیجه برای من نافع نبود. و کان رسول الله یفک فی مال هل غارم. حضرت با مال خدیجه چیکار را میکردن؟ با مال خدیجه آدم مدیون بدهکار رو با مالش راه مینداختن، بدهیاشو پرداخت میکردن. اگر یک کسی کله بر دیگران بود سعی میکردن که یه شغلی، یه سرمایه جفت و جور کنن که این طرف از کل بودن چی بشه؟ خارج بشه. کله بر دیگران بودن. اگر کسی تو دوره هجرت میخواست هجرت کنه پول نداشت، پول خدیجه بودش که کمک کار بود. و جالب اینجاست که عمده مال خدیجه تو قصه 3 سال شب ابی طالب صرف شد. عمده مال خدیجه تو این 3 سال صرف شد. خب میدونید این جماعت مسلمان شده همراه با زن و بچه دیگه، شما فکر کنید دست کم 300 تا مرد همراه دست کم مثلا 4-5 تا حساب بکنین چند نفر میشه؟ بلوش 1000 نفر میشه دست کم. 3 سال تو محاصره باشن و هر روز بخوای شکم 1000 نفر رو شما سیر کنین، کار میطلبه، پول میطلبه، زحمت میطلبه. خب این مقدمات بحث من بود که حالا میخوام یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. ما میتونیم نسبت به خدیجه سلام الله علیها 2 مواجهه داشته باشیم. یه مواجهه این که ما از خود خدیجه آغاز کنیم، مثل این کاری که انجام دادم، از اوصافش بگیم، از محسنات خدیجه بگیم و بیایم ذکر خیر خدیجه رو داشته باشیم، مثل اینکه الان من این کار رو انجام دادم. اما یه نکته مهمتر اینه، آقا این حرفایی که تو میزنی از لحاظ جامعه شناختی مشکل داره. یعنی برگردیم یه مقدار تو بستری که خدیجه روش کرده یه مقدار نظر بیندازیم. ببینید شما اگه شرایط اجتماعی مکه رو لحاظ بکنید، مکه جای این حرفا نیست. مکه کجاست؟ تو دوره‌ای که جاهلیت ارزشاش حاکمه. شما ببینید پیغمبر در چه زمانی با خدیجه ازدواج کرده؟ برای قبل از بعثتشه. پس نشان از این استش که خدیجه در شرایطی به یک کمالی رسیده که این شرایط عادی نیست، مخصوصا برای یک زن. شرایط حاکمه بر دوره رسول خدا مناسبات جاهلیته. مناسبات جاهلیت پر از مناسبات غیر عقلانی است. چون میدونید جهلی که اینجا به کار برده میشه دوران جاهلیت، جهل در مقابل چیه؟ عقله. در مقابل علم نیست. دوران جاهلیت یعنی دوران غیر عقلانی. چیاش غیر عقلانیه؟ همه چیزش، تمامی مناسبات بر مدار غیر عقلانی است. مهمترین محوری که تمامی مناسبات بر مدار او داره تنظیم میشه شرکه. من یه وقتی یادم میاد 2-3 سال پیش که اینجا من درس علوم اسلامی داشتم، تو یک جلسه جامعه شناسی شرک رو به بچه‌ها گفتم. مفصل ها ورود پیدا کنم خیلی بحث طول میکشه، نمیخوام وارد بشم. فقط من در مورد حوزه زنش خدمت شما عرض بکنم. ببینید، جامعه غیر عقلانیه و بر مدار شرک میچرخه. اینقدر به شما بگم که در دوره جاهلیت ما دست کم 12 ازدواج داریم، 12 ازدواج داریم که از این 12 ازدواج تقریبا 2 مشروع هست امروز. یکیش متعه و دیگری اصطلاح اونها بعوله. بعوله یعنی همین که آدم مثل بچه آدم شوهر داشته باشه. خب تنها 2 مشروعه، الباقی همه غیر مشروعه. من بخوام نمونه هایی از این براتون بگم، مثلا ببینید، یه نکاح دارم به نام نکاح استبزاء با سادزاد و عین آخر، نکاح الاستبزاء. نکاح استبزاء چی بود؟ خیلی اون زمان چیز معمولی بود، چون که مناسبات رو شرک بود و توی مناسبات شرک قبیله اصالت داره، خون اصالت داره، دلاوری اصالت داره. از این رو یه مردی دوست داشت آقا بچه های تنومند دلاوری داشته باشه. این زنی که گرفته بود، این زن بچه های تنومند ازش متولد نمی شدن. این براش عادی بود که حالا خودش نقیصه ای داشت و مشکلی داشت، راحت می اومد زنش رو می فرستاد به یک مرد تنومند دلاور و اونجا می گفتش که آقا این بچه ای که اینجا نطفش کاشته میشه، این بچه منه. متوجه این؟ این بهش میگفتن نکاح استبزا. یه نکاح دیگه بود به اسم نکاح رحت با هی دو چش و تای دسته دار. نکاح رحت چه بود؟ جمعی از مردان کمتر از 10 با یک زن ارتباط میگرفتن. هر وقت این زن حامله میشد، این زن معین می کرد که کدوم یک از این مردها پدر این بچه باشه. اینم یه نکاح بود، بهش بگفتن نکاح رحت. یه نکاح دیگه بود، نکاح بدل بود. نکاح بدل زنها رو عوض بدل می کردن، جا به جا می کردن. الان بهش میگن ضرب دری. واگذار میکردن، زنشو واگذار به اون میکرد، اون واگذار به این میکرد. با ما هنوز ننشستیم دیگه، 5 فرصت این معنی هیچی نگفته مرد مومن. یه نکاح دیگه بود به اسم نکاح جمع که تقریبا روزپیگری امروز بود، که پرچمی رو رسما بالای پشتمونشون نصب میکردن. این پرچمه حکایت از این داشتش که شما میتونی با یک مقدار پول بیای و ارتباط بگیریم. اصلا این طوری زندگی می کردن. فحشا موج می زد، بی اخلاقی موج می زد. یه ذره تصور کنیم خدیجه تو این محیط اینجور بزرگ شده. خیلی حرفه ها، تصورش بکنی تو محیط فاسدی که تمامی مناسبات روی جاهلیت هست، یک زن اینطوری بخواد خودش رو حفظ بکنه. حالا مهمترش چیه؟ مهمتر شما اگه بدونید که خدیجه بابا اهل کسب و معیشت بوده، اهل اقتصاد بوده. معمولا زنها وقتی وارد مناسبات اقتصادی میشن، خیلی خطر فساد اونا رو تهدید میکنه. اینجوری نیست؟ شما فکر کنید مناسبات فحشا و فساد و اینها فراهمه، یه زنی هم هستش که تو عرصه اقتصادی ورود داره، در این حال این طهارت خودش رو حفظ کرده. به خاطر این هستش که قبل از بعثت رسول خدا تو دوره جاهلیت، خدیجه لقبش چی بوده؟ لقب خدیجه طاهره بوده، لشدت طهره ها، طاهره بوده لشدت طهره ها. خدیجه اینه. و اساسا اگه این ظرف اینقدر پاک نمی بود قطعا لایق فاطمه هم نمی بود. شکی نیست. توی روایتی هست که حضرت می فرمایند سادات و نساء العالمین اربع، چهار زن برتر عالمیان این افرادن: خدیجه، فاطمه، آسیه و مریم. خدیجه جزو زنان برتر عالمه. این جایگاه خدیجه خیلی بزرگه. خب من یه نکته بگم و مجلس رو تمام بکنم و اون هستش که چرا رسول خدا اینقدر ذکر خیر خدیجه رو داشت؟ چون بعضی اومدن تشکیک کردن، گفتن که آقا اصلا از لحاظ اخلاق اسلامی این حرف درست نیست. مقاله نوشتم براش، چون اصلا از لحاظ روانشناختی درست نیست یک زن، یک مرد در پیش همسرانش ذکر خیر یک زن قبلی و سابق خودشو داشته باشه، چون باعث حسادت میشه دیگه. شما اگه زنها رو بشناسید میفهمید چی دارم میگم. یعنی زنها به شدت تو این قصه حساسن که بخواد مثلا یک شوهری ذکر خیر همسر دیگه شو داشته باشه. به نظرتون چرا رسول خدا این کارو میکرد؟ چرا رسول خدا هرگاه ذکر خیر خدیجه میشد اینجور خدیجه رو بالا میبرد؟ یا حتی اون داستان دیگرش هست که میگن که ما گوسفند رو قربانی کردیم یا یه هدیه اومد دست رسول خدا، بعد رسول خدا فرمودن که این هدیه رو ببرید پیش اون پیرزن چون او در قدیم دوستدار خدیجه بوده است. یعنی هوای دوستای خدیجه رو داره. میدونی چرا؟ خدا بهش دستور داده علم یجد که یتیمن فآوا، سوره مبارکه زها. ای پیغمبر، آیا ما تو رو یتیم نیافتیم و تو رو زیر پروبال ابو طالب رشد دادیم، مأوا دادیم؟ و وجد که ضالن فهدا، و ما تو رو در دوران جاهلیت سرگشته یافتیم و مورد هدایت خودمون قرار دادیم. و وجد که آئلن فاغنا، و تو رو ما تنگ دست یافتیم و تو رو با نکاح با خدیجه بی نیاز کردیم. علامه طباطبایی دقیقا اینجا رو میگه به خاطر نکاح با خدیجه است. فوجد که آئلن فاغنا، آئل یعنی تنگ دست، ما تو رو تنگ دست یافتیم و به قلب خدیجه الهام کردیم که برو خواستگاری کی؟ پیامبر. پیامبر 25 سالش بود، تو سفر شام برگشته بود، تو تجارت برگشته بود، مال خدیجه دستش بود. خدیجه 40 سالشه، نظر میاندازه میبینه این جوان خیلی خواسته، خیلی خواسته، و با پیامبر ازدواج میکنه و 25 سال با پیغمبر ازدواج کرده. یعنی پیغمبر تو سن 50 سالگی خدیجه رو از دست داده. و خدیجه چند سالشه تو این موقع وفات؟ 40 سال به اضافه 25 سال میشه چند؟ 65 سال. برای یک پیرزن 65 ساله پیغمبر اینجور داره. خب حالا چه ربطی داشت این آیه خوندی؟ چه ربطی داشت که خدا دستور داده؟ ها ببین، فاما الیتیم فلا تقهر. ای پیغمبر، تو که طعم یتیمی رو کشیدی، یتیم رو از خود فلا تقهر، بر یتیم غلبه پیدا نکن، قاهر نشو که بخوای زورگویی بکنی. و اما سائل فلا تنهر، و انسان تنگ دست رو از خودت مران. و اما به نعمت ربک فحدث، این نعمت هایی که ما برای تو برشمردیم اینا رو فحدث، به بهانه های مختلف ازش سخن بگو. فهمیدی چی شد؟ یکی از نعمت‌هایی که خدا توی این سوره مبارک داره برمیشماره
ازدواج پیامبر با خدیجه است. و وجده که عائلا فاغنا، بعد دنبالش میگه و اما به نعمت ربک فحدث، حرف بزن، به رخ بکش، شب شهادت خدیجه از اینا صحبت بکن. ما مأموریم، ما مأموریم از خدیجه سخن بگیم. میدونید ما ها مأموریم نام خدیجه رو بزرگ بشماریم که مردم اسم بچه‌هاشو میذارن خدیجه. یه زمانی اسم زینب تو جامعه متروک شده بود، بچه هیئتی ها احیاش کردن، بچه هیئتی ها اسم، من یادمه زینب اصلا اسم مثلا یه حالت قدیمی دموده یه پیرزنی این تیپی بود، الان مد شده اسم زینب هی میذارن، قشنگم از زینب هی چند بار آدم بگه خدیجه هم خیلی زیباست. ما کم میگیم از مقام خدیجه، از جایگاه خدیجه. چهار زن برتر عالم خدیجه است. چهار زن برتر یعنی توسل بهش بکنیم اجابت میکنه بچه ها، مخصوصا که زنه، زن رقیق القلبه، زن مظهر جمال خداست، زن مظهر رحمت خداست. مؤمن در توسل به یک زن به مراتب به رحمت خدا نزدیکتر است از این که توسل به مرد بکنه. به خاطر این استش که بچه‌هایی که توسل به حضرت زهرا داشتن اینا زودتر به رحمت خدا نایل می‌شدن، به قرب الهی نزدیک می‌شدن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. من میخوام یک مقطعی بخونم از کتاب الهدایت الکبرى صفحه 417، از جمله کتابای قرن چهارم که باز این کتاب در وصف اهل بیت و سیره اهل بیت است. توی این کتاب آمده که فردای قیامت وقتی حشر رخ میده تمام مردم عالم همه محشور میشن در پیشگاه عدل الهی. اونجا اولین محاکمه، محاکمه قاتلین حسینه. تو روایات متعدد این آمده، چندین روایت ها تو کتاب های مختلف این اومده، اولین محاکمه، محاکمه قاتلان حسینه. و توی روایات مختلف نزدیک به همین وصفم توصیف میکنه. حالا یه وقتی اگر محرم بود میشه مفصلتر سخن گفت، ولی امشب من در حد توسل به اهل بیت علیهم السلام میخونم، بحثای مفصلترش باشه برای یه وقت دیگه. ثم یقوم الحسین علیه السلام مخذبا بدمائه فیقبل فی اثنی عشر الف صدیق کلهم شهدا. حسین بلند میشه در حالی که خونالوده، در حالی که خون در سر و صورت حسین آغشته است. به همراه حسین 12,000 صدیق که همشون جزء شهدا هستن بلند میشن، که همگی و قتلوا فی سبیل الله، همگی در راه خدا کشته شدن. و کلهم مزرجون بدمائهم، و همه این 12,000 نفر همگی خونالودن، همگی این خون دارن نمایش میدن، دارن تجلی میکنن، یعنی دنبال خون خواهند. فاذا رآه رسول الله، یه دفعه رسول خدا وارد میشن و نظر میاندازن به صورت حسین، به صورت 12,000 شهیدی که همه چهره ها آغشته به خونه. فبکت اهل السماوات والارض و من علیها، همه اهل آسمان و زمین گریه میکنن. معلومه کیا گریه میکنن؟ هر کسی، شما شک نداشته باشید، هر کسی گریه نمی کنه. هر کسی لیاقت گریه سید و شهدا رو نداره. این بچه های مؤمن ما، بچه های هیئتی ما، مردم امام حسینی ما، این آزادخواهان تاریخ، کسانی که دلشون به حال عدل الهی، مظلومیت مظلومین، اینها دل سوزوندن، اونها فردای قیامت اشک می‌ریزن. و یقف امیر المؤمنین بالحسن عن یمینه و فاطمه عن شماله. امیر المؤمنین می ایستن، حسن سمت راست امیر المؤمنین هستند و فاطمه طرف چپ امیر المؤمنین. و یقبل الحسین، حسین جلون میاد. و یضمه رسول الله الی صدره، رسول خدا حسین رو در آغوش میگیرن و او رو به سینه خود میچسبانن. و یقول یا حسین فدیتک، رسول خدا رو میکنه به حسین، میگه ای حسین جانم من فدای تو بشم. قرت عیناک و قرت عینای فیک، من با دیدن تو چشمم روشن شد. و ان یمین الحسین حمزه ابن عبد المطلب، طرف راست حسین حمزه ایستاده و طرف چپ حسین جعفر طیار ایستاده. خب حالا به نظر شما محاکمه چطوری شکل میگیره؟ محاکمه از اینجا آغاز میشه. و یأتی محسن مخذبا به دماغ، محسن وارد محشر میشه در حالی که آغشته به خونه. خب این کودک چطور وارد محشر میشه؟ تحمله خدیجه، این کودک رو خدیجه در دست داره وارد محشر میشه. بعد میگه چرا خدیجه این کودک رو در آغوش داره؟ میگه خب چرا در آغوش داره؟ خب خدیجه مادر بزرگ این بچه هست. سلام علیک یا ابا عبدالله، چه کردن با شما؟ زهرا جان چه کردن با شما؟ میان جلو. این ببینید، تصور کنید حسین آمده، 12,000 شهید همه آمدن، رسول خدا آمده، علی آمده، فاطمه آمده، حالا تو این حال خدیجه و محسن آمدن در صحنه محشر. تو این حال که خدیجه با محسن وارد میشه، تو مقتل هست، همه تو صورت میزنن. من نستشو بخونم، میگه بچه بذارید بخونم، میگه به عیدی هنه علا خدوده هنه، همه دست میزنن تو صورتشو. میگه فاطمه میاد تو صحنه، میاد جلو و تصیح فریاد میکشه و تقول و میگوید هازا یومکم الذی کنتم بهی توعدون.